سهار و نیم بجه شوه د دوهم سهارنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور له تاسو سره ده.
تشکر مراد صاحب، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی خود در بروکسل امروز درباره اوضاع افغانستان و تفصیلات مأموریت پس از سال 2014 این پیمان در افغانستان بحث و گفتگو میکنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 15 جوزا و 5 می داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. مقامات زابل میگویند یک تن از طالبان که قصد حمله انتحاری داشت دیروز میان خود طالبان منفجر شده است. و نواز شریف برای سومین بار به حیث صدر اعظم پاکستان امروز حلف وفاداری یاد میکند. تفصیل اخبار. هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. سخنگوی اداره صلیب سرخ عبدالحسیب رحیمی بر رادیو آزادی گفت این هیئت قرار است امروز با خانواده یک کارمند این اداره که در حمله ننگرهار کشته شد دیدار کند.
بله، ما این را تایید میکنیم که هیئت از مرکز کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر ژنو سویسرلند میباشد و افغانستان آمدن و به منظور ای که تازه از نزدیک بررسی بکنه با خانواده شهیده که در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد جانش در جریان از این حمله وحشیانه از دست داد، ابراز همدردی با اونا، صحبت با کارمندا و بررسی مجموعی اوضاع در سطح کشور و چگونگی پیشبرد فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ بر افغانستان آمدن.
پس از حمله روز چهارشنبه گذشته بالای دفتر محلی صلیب سرخ در شهر جلال آباد، این سازمان برای مدت نامعلوم فعالیت‌های خود در افغانستان را محدود ساخته است. صلیب سرخ همچنین تصمیم گرفته تا تعداد از کارمندان خارجی خود را به بیرون از افغانستان انتقال دهد. مقامات زابل میگویند یک تن از طالبان که قصد حمله انتحاری داشت دیروز میان خود طالبان منفجر شده است. این حادثه در ولسوالی نوبهار رخ داده که در نتیجه 5 تن از طالبان و صاحب خانه‌ای که طالبان در آنجا بودند کشته شدند. 5 تن دیگر از طالبان در این واقعه زخمی شدند. مقامات میگویند این حادثه هنگام رخ داد که طالبان میخواستند با این مهاجم انتحاری واسکت مواد انفجاری بپوشانند. ولسوال نوبهار وزیر جوادی میگوید که این واقعه در قریه غیبی خیل رخ داده است. بریتانیا تایید کرده است که در نظر دارد حدود 600 ترجمانی را که با سربازان انگلیس در افغانستان کار کرده اند پناه دهد. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا دیروز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت ترجمانهای افغان که بیش از یک سال با قوای بریتانوی کار کرده اند می توانند با ویزای 5 ساله به بریتانیا منتقل شوند. هاموند گفت ترجمانهایی که پیش از 19 ماه دسامبر سال گذشته کار با قوای برتانیایی را ختم کردند شامل این برنامه نمی شوند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در برابر تاجیکستان شکست خورد. فوتبالران افغان در این بازی 2 گل را به دروازه حریف میزبان خود وارد کردند، اما بازیکنان تاجیک توانستند با 3 گل پاسخ دهند و بازی را 2-3 به سود تیم خود به پایان برسانند. نواز شریف امروز به حیث صدر اعظم پاکستان رسما حلف وفاداری ادا می کند. او یگانه کسی است که برای 3 دوره صدر اعظم پاکستان می شود. نواز شریف 63 ساله که در رای گیری دیروز قومی اسامبلی پاکستان صدر اعظم انتخاب شد، امروز رسما سوگند وفاداری ادا می کند. حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات اخیر با اکثریت 342 کرسی پارلمان دست یافت. حکومت جدید باید مشکلات اقتصادی و کمبود مزمن برق را چاره‌سازی کند و از فعالیت گروه های دهشت افغان باید جلوگیری کند. نواز شریف 13 سال قبل هم صدر اعظم پاکستان بود و آن زمان در نتیجه یک کودتای نظامی از قدرت دور ساخته شد. ایالات متحده آمریکا شمار دیگری از شرکت های ایرانی را در فهرست سیاه جا داد. واشنگتن این شرکت ها را عضو شبکه ستاد اجرایی فرمان امام می خواند که رهبری ایران از آن سود می برد. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت این 37 شرکت از معاملات تجارتی دولتی برای رهبری ایران پول به دست می آورند و به هدف کاهش مؤثریت تعذیرات جامعه جهانی بالای ایران کار می کنند. قرار است نمایندگان امریکا و روسیه امروز گرد هم آیند و آمادگی برای تدویر کنفرانس بین المللی درباره صلح در سوریه را بررسی کنند. این گفتگوها در حال دایر می شود که مفتشان ملل متحد دیروز گفتند که آنها باور دارند که هر دو طرف نزاع در سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. لخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد هم قرار است در گردهمایی امروز مقامات روسی و آمریکایی سهم بگیرد. مفتشان ملل متحد دیروز گفتند که به اساس دلایل در دست داشته می توان باور کرد که هر دو جانب نزاع هم رژیم رئیس جمهور بشار الاسد و هم شورشیان از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده اند. و جان کری وزیر خارجه امریکا با همتای ارمنستانیش ادوارد لالبندیان درباره بحران ناگورنو قره‌باغ گفتگو کرد. پیش از ملاقات دیروز وزیران خارجه دو کشور، جان کری گفته بود مهم است که یریوان، باکو و همچنان ترکیه، روسیه، ایران و دیگر کشورها تلاش‌هایشان را برای حل اختلافات بر سر این منطقه بیشتر سازند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در مجله خبری امروز چهارشنبه 15 جوزا و 5 جولای گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا میشنویم. اوضاع در افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث میان وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل است. لوی سارنوالی افغانستان 5 عضو ولسی جرگه کشور را که قبلا از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرد. یک تن از سخنگویان لوی سارنوالی در این باره چنین گفت:
بعد از روز دوشنبه، بعد از 13 ماه جوزای سال 1392، مکتوب اداره لوی سارنوالی جهت ممنوع خروجی 5 تن از وکلا که نامشان در مکتوب تذکر داده شده و کافی مکتوب هم به عنوان وزارت داخلی کشور ارسال شده.
هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. مصاحبه در این باره با عبدالحسیب رحیمی، یک تن از مسئولان صلیب سرخ در کابل داریم. و امریکا به خاطر برنامه جنجال انگیز اتمی ایران تعذیرات جدید را بر این کشور وضع کرد و سازمان ملل متحد میگوید اسنادی را به دست آورده که با در نظر داشت آن می توانند باور کنند که مقدار محدود سلاح کیمیاوی در سوریه استفاده شده است. اوضاع در افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث میان وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو خواهد بود. آنها در شهر بروسلز مرکز بلژیم امروز با هم ملاقات می کنند. اشتراک کنندگان روی این نکته بحث می کنند که فراتر سال 2014 کدام کشورها می خواهند در کدام مناطق افغانستان سربازان خود را نگه دارند. در اجلاس امروز همچنان نماینده های 22 کشور که عضو ناتو نیستند ولی در افغانستان عسکر دارند نیز شرکت می کنند. بیشتر در این باره از امید مرزبان می شنویم.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز پیشرفت‌ها در افغانستان را بررسی می‌کنند. آنها در جلسه در شهر بروسلز پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، پیش از این نشست به خبرنگاران گفت در جلسه امروز تصمیم گرفته خواهد شد که کدام کشورها سربازان خود را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه می‌دارند. به گفته دانفورد در جلسه امروز همچنان تصمیم گرفته می‌شود که این سربازان در کدام مناطق افغانستان باقی بمانند و ماموریت آنها که آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان است تا چه حد گسترده باشد. در جلسه وزیران دفاع ناتو همچنان نماینده های 22 کشور شرکت می کنند که عضو ناتو نیستند اما در افغانستان سرباز دارند. انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مسئله دیگر مورد بحث در نشست امروز خواهد بود. دامنیک مدلی سخنگوی ملکی ناتو در کابل به رادیو آزادی گفت قمندان عمومی ناتو و نماینده ملکی این پیمان در افغانستان به اشتراک کننده های اجلاس بروسلز درباره پیشرفت در پروسه انتقال معلومات خواهند داد.
وزرای دفاع بر پروسه انتقال تمرکز می کنند، زیرا ما توقع داریم که مرحله آخر سپردن مسئولیت ها در آینده نزدیک از سوی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان خواهد شد و در این مرحله رهبری تمام امور امنیتی کشور به افغانان سپرده خواهد شد. فکر می کنم که وزرا در مورد آخرین تحولات ماموریت آیسف و مهمتر از همه درباره ماموریت پس از سال 2014 میلادی که به نام ماموریت حمایتی قاطع یاد می شود بحث می کند.
انتظار می رود در جلسه امروز بروسلز وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله محمدی، رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبش هم شرکت کنند. جنرال جوزف دانفورد قبلا گفته است که امکان دارد ناتو تا پایان تابستان که فصل افزایش خشونت هاست انتظار بکشد و پس از مطالعه اوضاع امنیتی تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز خود را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه دارد.
در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که اوضاع در افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث میان وزیران دفاع کشورهای ناتو در بروکسل است. آنها در مرکز بلژیم گرد هم آمدند و خصوصا در این باره گفتگو میکنند که فراتر از سال 2014 کدام کشورها میخواهند در کدام مناطق افغانستان سربازان خود را نگه دارند. از سوی دیگر یک هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. سخنگوی اداره صلیب سرخ عبدالحسیب رحیمی بر رادیو آزادی گفت این هیئت قرار است امروز با خانواده یک کارمند این اداره که در حمله ننگرهار کشته شد دیدار کند. پس از حمله روز چهارشنبه گذشته بالای دفتر محلی صلیب سرخ در شهر جلال آباد، این سازمان برای مدت نامعلوم فعالیت‌های خود در افغانستان را محدود ساخته است. صلیب سرخ همچنان تصمیم گرفته تا تعدادی از کارمندان خارجی خود را از افغانستان انتقال دهد. سخنگوی صلیب سرخ در افغانستان عبدالحسیب رحیمی در مصاحبه با امید مرزبان گفت همه کارمندان خارجی این سازمان نه، بلکه تعداد محدود آنها افغانستان را ترک خواهند گفت. توجه کنید به این مصاحبه.
کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور مسئولیت کارمندای خود و همچنان امنیت کارمندای خود باید اقدامات موقتی و فوری روی دست می گرفت. ما به منظور اقدامات فوری و بسا عاجل پس از حادثه به منظور مسئولیت کارمندای خود چند اقدام فوری در روی دست گرفتیم و بسا معقد. یکی از جمله تصامیم معقدی که کمیته بین المللی صلیب سرخ اتخاذ کرده ای است که بعضی از کارمندان خارجی خود از ولایات کشور بیرون از افغانستان روان بکنه، به این مفهوم که تمام خارجی هایی که در قالب دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ کار میکنن خارج از افغانستان نمیرن، ولی یک تعداد محدودشان خارج از افغانستان میرن تا این که بررسی ها تکمیل شود و بالاخره نتایج بررسی ها معلوم شود که این حادثه چگونه اتفاق افتاد و کدام جانب اتفاق افتاد در بالای دفتر صلیب سرخ، بالای دفتری که بیشتر از 30 سال میشه در افغانستان فعال است و عرضی خدمات بشری به مردم میکنه.
هیئتی که از ژنو آمده به کابل آیا وضعیت را بررسی خواهد کرد و تصمیم نهایی در رابطه با فعالیت های صلیب سرخ در آینده در افغانستان خواهد گرفت؟
بله، ما این را تایید میکنیم که هیئتی از مرکز کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر ژنو سویسرلند میباشه با افغانستان آمدن و به منظور ای که تعاوضار از نزدیک بررسی بکنه با خانواده شهیده که در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد جانش در جریان از این حمله وحشیانه از دست داد، ابراز همدردی با اونا، صحبت با کارمندا و بررسی مجموعی اوضاع در سطح کشور و چگونگی پیشبرد فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان آمدن و این قسمه که از قبل هم از زمان که حادثه اتفاق افتاد کمیته بین المللی صلیب سرخ با تمام مقامات حکومت افغانستان با نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح به تماس بوده تا اینکه بدانند دقیقاً چه اتفاق افتاده و روی کدام دلیل بالای یک نهاد بشری حمله صورت گرفته؟
نیروهای امنیتی با شما در تماس هستند، آیا معلوم شده که کدام گروه عقب حمله بالای دفتر صلیب سرخ در شهر جلال آباد بود؟
از زمانی که حمله بالای دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جلال آباد اتفاق افتاده، ما با تمام طرفین درگیر در منازع کنونی در افغانستان به تماس هستیم. نیروهای حکومتی هستند که عبارت از پلیس ملی، اردوی ملی و همچنان با نیروهای بین المللی به تماس هستیم و همچنان با مخالفین مسلح به تماس هستیم تا اینکه ریشه یابی بکنیم که چگونه همچون یک حمله بالای یک دفتر صورت میگیره که همواره با تمام طرفین درگیر به منظور کمک رسانی به مردم به تماس بوده.
پس شما گفتین با مخالفین مسلح دولت افغانستان هم در تماس هستین، مطلبتان از این مخالفین هم گروه طالبان و هم گروه حقانی و هم گروه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هست، آیا یکی از این گروه ها به شما گفتن که کی در عقب این حمله در ننگرهار بوده؟
خب ما مستقیما انگشت انتقاد بالای هیچ جناح دراز نمی کنیم، نکردیم و نخواهیم کرد. تا به حال روشن نشده که کیها در عقب حمله بالای دفتر جلال آباد کمیته بین الملل صلیب سرخ بوده و بنابر کدام هدف بالای از این دفتر حمله کردند.
عبدالحسیب رحیمی سخنگوی دفتر صلیب سرخ در کابل بود که در مصاحبه با امید مرزبان درباره آمدن یک هیئت این کمیته به افغانستان و فعالیت‌های این سازمان پس از حمله روز چهارشنبه گذشته بر دفتر آن در جلال آباد معلومات داد. هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. مقامات زابل میگویند یک تن از طالبان که قصد حمله انتحاری داشت دیروز میان خود طالبان منفجر شده است. این حادثه در ولسوالی نوبار رخ داده که در نتیجه 5 تن از طالبان و صاحب خانه‌ای که طالبان در آنجا بودند کشته شدند. 5 تن دیگر از طالبان در این واقعه زخمی شدند. برتانیا تایید کرده است که در نظر دارد حدود 600 ترجمان را که با سربازان انگلیسی در افغانستان کار کردند پناه دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در برابر تاجیکستان شکست خورد. نواز شریف امروز به حیث صدر اعظم پاکستان رسما حلف وفاداری ادا می کند. او یگانه کس است که برای 3 دوره صدر اعظم پاکستان می شود. امریکا شماری دیگری از شرکت های ایرانی را در فهرست سیاه گنجانید. قرار است نمایندگان امریکا و روسیه امروز گرده هم آیند و آمادگی برای تدویر کنفرانس بین المللی درباره صلح در سوریه را بررسی کنند. و یک هکر کامپیوتر که از افشای اسناد سری حکومت امریکا توسط برادلی منینگ به صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس واشنگتن را آگاه ساخته بود میگوید این سرباز امریکایی قصد نداشت با دشمن کمک کند. ساعت 7:47 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنه. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه می توان با پشتون ها مذاکره کرد که در بخشان می نویسد از 10 سال به این سو سیاست امریکا در افغانستان این بوده است که از نگاه نظامی برتری داشته باشد و پولهای غیر قابل تصور را در اینجا مصرف کرده است. اما حتی وقتی که تعداد عساکر این کشور به 100,000 نفر در افغانستان می رسید و سالانه 100 میلیارد دلار در آن مصرف می کرد، باز هم نتیجه دلخواه به دست نیاورد. نشریه می افزاید اکنون خروج عساکر خارجی از افغانستان در سال 2014 اجتناب ناپذیر می باشد و راه دیگری بجز از توافق با افغانها وجود ندارد و برای رسیدن به این هدف امریکا باید بعضی اصولها را درک نماید. به نوشته نشریه فارن پالیسی، امریکا می تواند معامله کند و باید هم به این کار دست بزند. به نوشته نشریه، در جنگ علیه شورشیان تمام تلاش ها این بوده است که طالبان به اعتبار شوند که این عمل تصورات عجیب را در مورد افغانستان ایجاد کرده است. یعنی یک کشوری که می توان دوستی را با پول خرید، تعهدات ناپایدار هستند و پیمان شکنی در بین مردم عام است. این یک اقدام خوب برای پیشبری جنگ می باشد، اما این صفات با افغانستان تطابق ندارد. به نوشته نشریه این درست است که رسیدن به یک پیمان دامدار با افغان ها مشکل است، اما خوشبختانه قواعدی که افغان ها و مخصوصا پشتون ها با آن پیمان میبندند پایدار است. نویسنده مطلب که خودش متخصص فرهنگ شناسی می باشد می نویسد پیشنهادش این است که امریکا باید مفهوم اجتماعی مذاکره و تعهد را در جامعه افغانستان و مخصوصا در پشتونولی درک نماید. به نظر وی هر موافقت به اندازه قواعدی که این داد و ستد بر آن استوار است قوی می باشد. بنویسنده نشریه درک بهتر این پدیده مشکلات موجود را کاملا از بین نمی برد، ولی طراحان سیاسی را از دردسرهای اضافی نجات می دهد. نشریه می افزاید درک این مطلب زمینه تفکیک را بین معاملات واضح و پیچیده و معاملات پیچیده و ناممکن فراهم می سازد. از همه مهمترین که در نهایت نتیجه دلخواه بار می آورد. به نوشته نشریه عمیق شدن در این ارزش ها برای امریکا شرایط را ایجاد خواهد کرد که سنگ تهداب یک موافقت پایدار را بگذارد و در این ساحه امریکا صرف به چند نکته محدود نیاز دارد تا به یک مذاکره کننده بهتر در افغانستان تبدیل شود. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به حملات انتحاری اخیر در افغانستان که تعدادی از اطفال و افراد پلیس این کشور را به کام مرکشان اشاره نموده می نویسد به زودی وظیفه محاربوی ناتو در افغانستان به پایان می رسد و 100,000 و یا بیشتر قوای خارجی میدان جنگ را در افغانستان ترک می کنند و در آستانه این عمل چنین تحرکات سبب نگرانی می شود. بنویسه روزنامه 11 سال بعد از سقوط نظام طالبان تلاش ها برای ختم آشوب در افغانستان هنوز نتیجه دلخواه نداده و همچنان کوشش های مصالحه هم به جای نرسیده که این عمل فشار زیاد را بر دوش 50 کشور ائتلاف کننده در افغانستان گذاشته است. اما بنویسه روزنامه یک پیشرفت واضح وجود دارد، یعنی قوای نظامی و پلیس افغانستان در سال جاری توانستند بدون همکاری و یا کمک ناچیز قوای خارجی رهبری جنگ با شورشیان را به عهده بگیرند و در این کار پیروزی هم به دست آوردند.
لوی سارانوالی افغانستان 5 عضو ولسی جرگه کشور را که قبلا از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرد. لوی سارانوالی گفته است مکتوبی را در این خصوص به ولسی جرگه میدانهای هوایی و سرحدات کشور فرستاده است. حاجی محمد ظاهر قدیر، حمید زی لالای، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که از سوی وزیر مالیه به قاچاق و اختلاس متهم شدند. به گفته مسئولان لوی سارانوالی از میان این 6 تن تنها حمید زی لالای و لوی سارانوالی حاضر شده است. مصطفی بشارت با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
لوی سارانوالی افغانستان می گوید 5 عضو ولی جرگه پس از آن که به مکتوب های ارسال شده این اداره توجه نکردند ممنوع الخروج اعلام شدند. مسئولان این اداره میگویند زمانی که 6 عضو ولی سجرگه از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شدند، لوی سارانوالی به منظور تحقیقات بیشتر از این وکلا خواست تا به این اداره حاضر شوند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی میگوید که به جز از حمید زیلالای یک عضو ولی سجرگه مطابقی 5 تن دیگر تا کنون برای ارائه وضاحت به لوی سارانوالی حاضر نشدند.
بعد از روز دوشنبه بعد از 13 مای جوزای سال 1392 مکتوب اداره لوی سارانوالی جهت ممنوع خروجی 5 تن از وکلا که نامشان در مکتوب تذکر داده شده و کاپی مکتوب هم به عنوانی وزارت داخلی کشور ارسال شده، اینا بعد از تاریخ 13 جوزا به اساس مکتوب لوی سارانوالی افغانستان ممنوع خروج دانسته شدند.
حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که ممنوع الخروج اعلام شدند. حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالی افغانستان حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضاحیه ولیسی جرگه 6 عضو ولیسی جرگه را به قاچاق آرد شراب و دیگر کارهای غیرقانونی متهم کرد. هرچند تا کنون وکلایی که ممنوع الخروج اعلام شدند در مورد این تصمیم لوی سارانوالی تبصره نکردند، اما پیش از این تمام اظهارات وزیر مالیه را به اساس خواندند. پس از آن که این وکلا به کارهای غیر قانونی متهم شدند، ولیسی جرگه کمیسیونی را به هدف بررسی اتهامات وزیر مالیه تعیین کرد. حفیظ منصور یک عضو این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون وزیر مالیه در خصوص ادعاهایش به آنان اسناد ارائه نکرده است. وی گفت ارزمانی که وزیر مالیه اسناد و شواهد در خصوص این 6 وکیل ارائه کرد، سپس کمیسیون آنان را به لوی سارانوالی معرفی خواهد کرد. در این حال لوی سارانوالی افغانستان میگوید اگر این وکلا به زودی جهت حل قضایشان به این اداره حاضر نشوند، وظایفشان به حالت تعلیق خواهد درآمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا به خاطر برنامه جنجال انگیز اتمی ایران تعزیرات جدید را بر این کشور وضع کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را به علت ضیقی وقت نمی توانیم در این برنامه برایتان نشر کنیم. این گزارش را در برنامه ساعت 9 خواهیم داشت. اما اکنون گزارش درباره انکشافات اوضاع سوریه داریم. محققان سازمان ملل متحد میگویند اسنادی را به دست آوردند که با در نظر داشت آن می توانند باور کنند که مقدار محدود سلاح کیمیایی در سوریه استفاده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان میشنوید.
گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد که وضعیت را از نیمه ماه جنوری تا نیمه ماه می امسال بررسی می کند، هر دو جناح درگیر در سوریه را به ارتکاب اعمال بی‌رحمانه متهم ساخته است. در گزارشی که دیروز نشر شده آمده است، جرایم جنگی و ضد بشریت در سوریه به یک واقعیت روزمره مبدل شدند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه لورنت فابیوس گفت آزمایش های انجام شده در فرانسه موجودیت گاز سارین را در نمونه های برداشته شده از سوریه تایید می کنند. فابیوس افزود فرانسه مطمئن است که از گاز سارین چندین بار در مناطق محدود سوریه استفاده شده است، اما او زمان و محل دقیقی را که در آن از این گاز استفاده شده است مشخص نساخت. سخنگوی قصر سفید هم به این اظهارات وزیر خارجه فرانسه در جریان یک کنفرانس خبری تماس گرفت. جی کارنی در واشنگتن گفت گزارش فرانسه میگوید که باید کار بیشتر انجام شود تا دریابیم که چه کسی مسئول استفاده از گاز سارین است، چه مقدار این گاز استفاده شده است و دیگر جزئیات درباره این موضوع به دست آید. در این حال گزارشی که توسط بیش از 20 تن از محققین ملل متحد تهیه و دیروز در ژنو نشر شد میگوید در ماه‌های مارچ و اپریل 4 حمله ممکن کیمیایی در سوریه انجام شده است. روز دوشنبه پیش از نشر این گزارش رئیس هیئت محققان سازمان ملل متحد پاولو پنیرو گفت نیروهای دولتی و مخالفان مصالح حکومت سوریه هر دو جرایم ضد بشری را مرتکب شدند. پنیرو افزود نیروهای دولتی و ملیشه‌های طرفدار دولت مرتکب اعمال غیر انسانی از جمله کشتار، شکنجه و تجاوز جنسی شدند. او مخالفان مسلح رژیم بشار الاسد را نیز به ارتکاب همچو اعمال متهم ساخت. گروه‌های مسلح ضد حکومت نیز جرایم جنگی را مرتکب شدند، از جمله کشتار، صدور و عملی ساختن حکم اعدام بدون طی مراحل قانونی، شکنجه، گروگانگیری و غارت. آنها با ایجاد پناهگاه‌های نظامی در مناطق رهایشی به طور روزافزون مردم عام را با تهدید روبرو می‌سازند. در خشونت‌های تقریباً دو ساله در سوریه ده‌ها هزار تن کشته شدند. در تازه‌ترین درگیری‌ها نیروهای دولتی شهرک قصیر واقع در مناطق مرزی با لبنان را محاصره کردند. این شهرک حالا در تصرف نیروهای مخالف رژیم بشار الاسد است. حکومت سوریه حمله بالای قصیر را حدود 3 هفته پیش آغاز کرد و مقامات سوریه حالا ادعا می‌کنند که نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید به تصرف دوباره این شهرک نزدیک شدند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ایالات متحده آمریکا از مقامات در سوریه می‌خواهد تا محاصره شهرک قصیر را پایان دهند.
رنگ‌های زندگی.
شنوندای عزیز، با یک تن از زنان جوگی که در یکی از منطقه‌های شهر کابل در زیر خیمه زندگی میکنه صحبت میکنم که شما بشنوید.
چند ساله باشی خاله؟
110 ساله. 110 سال عمر کرده که خاله.
بسیاری خانم‌ها شما هستم یک کسب داره، مثلا فال میبینن از اون طریق پیسه پیدا.
ما تو الله علما نام فال نمیفهمیم بچه ما از کارمون نیستیم، از خون کشی از فال بینیم اومدیم نیستیم.
چطور است از ایالت، خوش هستی یا نیستی؟
خدای پاک عمرت خوش کنه. ما ناخوش نکن، چی کنیم؟ خوشم باشیم این دمین منطقه، خفهیم باشیم دمین منطقه، چی کنیم؟ مجبوریم نایلاشیم، زمین نیه، مولی نیه، در بدل خاک مردم.
شما مردم رسم رواج عروسی تون چه رقم است؟ مثلا یک دختر چه رقم عروسی میکنه؟
البته دار این دختر میره فاتحه میکنه، یک دیگ نان پخته میکنه، این در مردم میته دختر بدن میکنه خانش میبه، نیه توی میته، نیه تماشا میته، نیه خیران میته، نیه بریم میته، نیه میکنه نیکن میکنه.
از خودت چطور بوده و سابقه؟
دوه سابقه خوب بودم.
چرا قم اصلا مصرف توی؟
در نیکا توی هم کدن، اخ توی آنی هم دادن، برینج فرایمان بود.
چقدر کالا برد گرفتن؟
کالا کمان از همون چیت چیتایی که سابقه نیه از همون شش شده، یعنی از همون گرفتن خلاص دیگه.
دیگه تلا و ملای چیز؟
نه تلا دیده کم نیستم.
چرا غریب بوشه ورد؟ چرا
غریب بود؟ وزیر پاش دلیم نداشته، بالاش لیاف و کرپ نداشته، غریب بود. یک سر آدم بود، برادر داشت، نه پدر داشت، نه مادر داشت، مادرش وقت مادر.
از دختر پرسان میشه مثلا که توف میگیری؟
در نکای مسلمان بچمه، در نکای مسلمان نباشه، اون چرا زن کنه؟
یکان تا شدیدیم خورد خورد میباشه کارسی میکنن.
زمان خراب است.
خیلی ببینید
دوستان عزیز، با شنیدن داستان زندگی یکی از باشندگان کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت